عمل میکنی که خواستگارها رو یا اونهایی که میان خواستگاریت رو، اونجاهایی که میری خواستگاری رو یکی یکی از دست میدی، چون هی منتظر مورد بهتری میگردی و این مورد بهتر که انتها نداره. هر کسی که در سر راه تو قرار بگیره میتونه فردی بهتر از او هم وجود داشته باشه، بنابراین فرصتها رو از دست میدی، سنت بالا میره، موقعیت ازدواج دیگه برات فراهم نخواهد بود و در واقع شاید مجبور باشی که عمری رو مجرد زندگی بکنی، چون دنبال کسی میگردی که حتما بهتر از او هم وجود داره.
دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی، میگوید بدون تردید از مهمترین عوامل پیوند پایدار و زندگی آرام همسویی بینش‌ها و باورهای دینی و پایبندی عملی زوجین به ارزش‌های اخلاقی است. بر همین اساس مردان و زنان خدا باور و پاکندش در آرزوی داشتن همسری مؤمن و نیک سیرت هستند، چون این گرایشی در امر ازدواج برخواسته از نهاد پاک و فطرت کمالجوی انسان است. از همین روست که خداوند متعال بهترین ازدواج را وصلت پاکان با یکدیگر می‌داند و در سوره نور آیه 26 می‌فرماید: زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک هستند. خصلت‌های پاک بشری که عظیم‌ترین سرمایه‌های وجودی انسان هستند، برخواسته از خدا باوری و تقواست. کم توجهی به این امر مهم به معنای بنای ستون‌های زندگی بر زمین سست و ناپایدار است. بدون تردید، حفظ و تقویت باورهای دینی توسط زوجین جاذبه قوی در زندگی مشترک است. همسویی دینی و مذهبی زیباترین حلقه پیوند را به همسران ارزانی می‌دارد. هماهنگی در خواستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی زن و مرد نیز از عوامل مؤثر در تداوم پیوند زناشویی است. عدم سنخیت فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی در تفاهم میان زن و مرد شود. البته مواردی هم وجود دارد که زن و شوهر با وجود تفاوت در طبقه اجتماعی و اقتصادی زندگی سعادتمندانه‌ای را در کنار یکدیگر می‌گذرانند. مسلماً در این گونه موارد ایمان و اخلاق نقش تعیین کننده‌ای داشته است، اما تحقیقات نشان می‌دهد که تشابه نسبی میان خانواده‌های زن و مرد از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک اصل مهم در ایجاد تفاهم‌های بعدی میان آنهاست. زیبایی و جذابیت ظاهری نیز از جمله ملاک‌های مطرح در پیوند زناشویی است. اگر در ازدواج میل و علاقه بین طرفین وجود نداشته باشد، زمینه نارضایتی فراهم می‌شود. اسلام به این مسئله روانشناختی در ازدواج، یعنی گرایش دو طرف به یکدیگر، توجه داشته است، زیرا این مسئله موجب استمرار پیوند زن و مرد می‌شود. در رابطه با ملاک‌های روانشناختی در ازدواج، پژوهشگران بر سطح هوشی نسبتاً مشابه به منظور رضایتمندی از زندگی مشترک تأکید کردند. تحقیقات در مورد رابطه هوشمندی همسران و میزان رضایت خانوادگی نشان می‌دهد که اگر زن یا مرد شریک زندگی خود را کم هوشتر از خود بداند، سطح رضایتمندی در این خانواده‌ها کمتر خواهد بود. بدنبال این مسئله، تحصیلات و سنخیت تحصیلی نیز میتواند زمینه نزدیکی دیدگاه‌های زن و مرد را در زندگی فراهم کند. البته تحصیلات به تنهایی نمیتواند تضمین کننده رابطه معقول و تأمین کننده سلامت روانی خانواده باشد. ولی به هر حال زن و مردی که از نظر تحصیلات در وضعیت مشابهی قرار دارند، زمینه تفاهم بین آنها بیشتر است. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم، تعالیم اسلام بر اصل کف به معنای همتایی و همانندی تاکید دارد. یعنی بهتر است زن و مرد برای ازدواج شرایطی همسان داشته باشند. البته این همسانی امری نسبی است و به بهانه همسان نبودن کامل نمیتوان از مسئولیت ازدواج شانه خالی کرد. سپاسگزاریم که با یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان همراهی کردید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری. امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً اظهاراتی در مورد غزه و ساکنان آن داشته که با واکنش‌های تند بین‌المللی مواجه شده است. او گفته که حاکمیت و مالکیت غزه را به دست می‌گیرد و ساکنان آن را در کشورهای دیگر مانند اردن و مصر اسکان می‌دهد تا این منطقه را بازسازی کند. با وجود مخالفت‌های گسترده بین‌المللی با اظهارات ترامپ، او در اظهارات دیگر گفت آمریکا مصمم است غزه را خریداری کند و مالک آن شود و اطمینان حاصل کند که حماس دیگر باز نخواهد گشت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در واکنش به اظهارات ترامپ گفته بسیار حیاتی است که به زیربناهای حقوق بین المللی وفادار بمانیم و از هر گونه پاکسازی قومی به هر نحو و شکلی دوری کنیم. کمیته نیروهای ملی و اسلامی فلسطین که متشکل از گروه‌هایی چون حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین است نیز در بیانیه اعلام کرد این اظهارات ترامپ چهره واقعی مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را آشکار می‌کند که به منزله اعلام جنگ جدید با هدف اخراج مردم فلسطین از نوار غزه است. این کمیته از اعضای جامعه بین‌المللی خواسته که موضعی قاطع و مصمم برای مقابله با این طرح‌ها اتخاذ کنند. سخنان دونالد ترامپ علاوه بر واکنش‌هایی که در کشورهای مختلف داشته، در داخل آمریکا هم با واکنش‌های تند مواجه شده است، به گونه ای که منتقدان ترامپ طرح وی را پاکسازی نژادی خواندند. الکساندر گرین، نماینده کنگره آمریکا، در اظهاراتی با طرح درخواست استیضاح ترامپ تاکید کرد که پاکسازی نژادی در غزه یک شوخی نیست.
پاکسازی نژادی در غزه یک شوخی نیست و نخست وزیر اسرائیل در حالی که از تاریخ این مردم آگاه است باید شرم کند که آنجا ایستاده و اجازه چنین سخنانی را بدهد. پاکسازی نژادی جرمی علیه بشریت است و من امروز اینجا ایستاده‌ام تا این گفتار و سخنان رئیس جمهور و همدستی نخست وزیر اسرائیل با او را محکوم کنم.
And to remind people that Dr. King was right, injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
و به همه یادآوری کنم که دکتر لوتر کینگ راست میگفت که بیدادگری در هر جایی تهدیدی برای دادورزی در همه جاست. و بیدادگری در غزه تهدیدی برای دادورزی در امریکاست.
شنوندگان گرامی، در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل گفته‌های ترامپ در مورد غزه و واکنش‌ها به آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. اکنون ما دعوت می‌کنم ترجمه بخش‌هایی از صحبت‌های ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در جمهوری اسلامی ایران را بشنوید در مورد ارزیابی‌اش از گفته‌های ترامپ و مواضعی که کشورهای جهان باید در این زمینه اتخاذ کنند.
این در واقع پاداشی است به جنایتکار علیه حقوق قربانیان. تقریبا 100 هزار تن مواد منفجره بر نوار غزه ریختند و نتوانستند آنها را از نوار غزه خارج کنند. این طرح امکان ندارد که اجرایی بشود و همچنین میگوییم که کشورهای عربی و اسلامی باید موضع قاطع اتخاذ کنند و از برگه هایی که در اختیار دارند استفاده کنند، مثل موضوع و پرونده آوارگان. در واقع باید جلو این طرح بایستند در مقابل ترام. در وضع کنونی موضوع اتحاد فلسطینی یک موضوع بسیار مهم اصلا این طرح صهیونیستی است. خالی کردن فلسطین از ساکنان آن و آماده کردن آن برای یهودیان و صهیونیستا. ترامپ احمق و در واقع در توهم به سر می‌برد که صدای دیگران را نمی‌شنود. خودش را مافوق قانون می‌داند و با همه، با کانادا، با مکزیک، با پاناما، حتی با کشورهای اروپایی همین رفتار را دارد، نه فقط با ملت فلسطین. بنابراین باید با او به شکل حقیقی مقابله کرد.
از سید رضا میرطاهر، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی پرسیدم هدف ترامپ از طرح موضوع در اختیار گرفتن کنترل غزه چی بوده؟
به نظر میاد هدف ترامپ از ارائه پیشنهاد تکمیل کار ناتمام نتانیاهو هست. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ غزه 3 وعده مطرح کرده بود. اول نابودی حماس و گروه های مقاومت فلسطینی، دوم بحث آزادی اسرای صهیونیست و سوم بحث از میان بردن کنترل حماس بر غزه و ایجاد یک کنترل جدید. با توجه به اینکه نتانیاهو مجبور شد در جنگ غزه آتش بس اعلام کنه، اکنون این وظیفه به عهده ترامپ نهاده شده که کار ناتمام نتانیاهو رو تموم کنه. به عبارت دیگر ترامپ قصد داره که با انتقال کامل مردم غزه از این منطقه، زمینه نابودی حماس و گروه‌های مقاومت از یک طرف و اتمام در واقع کنترل و حاکمیت حماس بر غزه رو عملی کنه. ضمن اینکه با این کار عملا همان گونه که در مورد بقیه مناطق اشغالی فلسطین رخ داد، در نهایت اداره اون رو به رژیم صهیونیستی بسپره. کما اینکه ترامپ در واقع قرار هست ظرف 2 هفته آینده در مورد به رسمیت شناختن الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیستی هم موضعش رو اعلام کنه. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خدمات بی‌سابقه‌ای به رژیم صهیونیستی کرد، از قبیل به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل و جولان اشغالی، به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس و طرح ابراهام، یعنی عادی سازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی. اکنون هم ترامپ در همین روزهای نخست ریاست جمهوری جدیدش ما شاهد این هستیم که خدمات بی سابقه ای رو به رژیم صهیونیستی ارائه داده. اول اینکه یک فرمان اجرایی رو امضا کرده و تسلیحات برای رژیم صهیونیستی اختصاص داده. اعلام شده آمریکا 3 سلاح‌هایی رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد داد که تاکنون این کار رو نکرده و اکنون با بحث انتقال اجباری یا در واقع اخراج مردم غزه از این منطقه قصد داره خدمت بسیار بزرگی رو به رژیم صهیونیستی انجام بده.
از محمد فایق هوشام کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدیم دلیل ارائه طرح اخراج ساکنان غزه و در اختیار گرفتن کنترل این منطقه از سوی ترامپ چیست؟
طرح شوم دونالد ترامپ در رابطه به مالکیت بر غزه و کوچاندن اهالی این منطقه مردخیز به کشورهای اردن و مصر تحقق بخشیدن رویای کشور یهودی بزرگ که در برگیرنده قسمت‌های از مصر و در برگیرنده کامل لبنان، اردن و همچنان عراق و سوریه و بخش‌های از عربستان سعودی است. یعنی انتقال دایره درگیری به کشورهای مجاور مانند اردن و مصر و امنیت بخشی برای رژیم تروریستی اسرائیل. این است که ترامپ می‌خواهد این رویا را تحقق ببخشد و برای اسرائیل امنیت برمقام بیاورد و زیرساخت‌های مقاومت و تهدیدی که مقاومت از ناحیه غزه بر رژیم تروریستی اسرائیل از این تهدید را مهار کند. این تنها اقدام و تنها روی کرده امریکا در رابطه با اهل غزه و ملت فلسطین در غزه نیست. این چنین روی کرد سابقه بسیار بسیار ننگین در تاریخ داره که همانا روز نکبت است یا یوم نکبه است. در چنین روزی ده ها هزار انسان بیگناه از طرف دشمن سلاخی شدند. میلیون ها فلسطینی به کشورهای مختلف مانند اردن، مانند لبنان، مانند سوریه آواره شدند و بیوطن شدند و امروز در فضای بیوطنی و در فضای آوارگی به سر میبرند، چه در اردن، چه در لبنان و چه در سوریه. این اقدام و رویکرد تازه نیست. البته در اینجا وجدان بشریت عذاب دردناکی می کشد. سازمان های حقوق بشری که تا اکنون نتانستند کاری از پیش ببرند و تماشاگر به احساس صحنه های خونین وحشتناک و دردناک در فلسطین هستند.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل گفته های ترامپ در مورد غزه و واکنش ها به آن است. طرح یا پیشنهاد ترامپ در مورد غزه با مخالفت های بین المللی مواجه است. آیا اصولا ترامپ در عمل قادر خواهد بود که چنین طرحی را عملی کند؟ دیدگاه آقای میرطاهر را در این زمینه بشنوید.
نکته مهم این هستش که این اقدام یا این پیشنهاد ترامپ با مخالفت کامل همه طرف های مواجه شده، در داخل خود فلسطین اشغالی، تشکیلات خودگردان و گروه های مقاومت فلسطینی به شدت مخالفتشون رو با این پیشنهاد یا طرح اعلام کردن. کشورهای همسایه مخصوصا دو کشور اردن و مصر که ترامپ اعلام کرده قصد داره فلسطینی ها رو به این دو کشور منتقل کنه به شدت مخالف این طرح. عربستان سعودی، امارات و قطر و بقیه هم مخالفت خودشون رو اعلام کردن. در سطح بین المللی نکته جالب این هست که حتی شرکای اروپایی آمریکا مثل فرانسه، انگلیس، آلمان و امثال اینها و کشورهایی مانند برزیل در آمریکای لاتین و همچنین روسیه و چین به عنوان دو قدرت بین المللی رقیب آمریکا مخالفت شدید خودشون رو با این طرح اعلام کردن و از همه مهمتر سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دبیر کل این سازمان به شدت مخالف این طرح هستند و اون رو اقدامی غیر قانونی تلقی میکنن. حالا به نظر میرسه که ترامپ اگر با واکنش جدی مواجه نشه به دنبال عملی کردن طرح‌های خودش است و همان گونه که در بحث جنگ تجاری آمریکا با شرکاش مخصوصا کانادا و مکزیک دیدیم، بعد از اعلام تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکی و اعلام مقابله این دو کشور با این طرح آمریکا، ترامپ ناچار شد عقب نشینی کنه و یک ماه این طرح رو به تعلیف در بیاره. من فکر میکنم در مورد بحث انتقال اهالی غزه هم همین مسئله کاملا مطرح هست و اگر مخالفت قاطع در خود فلسطین اشغالی و همچنین در سطح منطقه‌ای و بین المللی با طرح ترامپ صورت بگیره و قادر به اجرای کردن این طرح نخواهد.
وظیفه کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی در قبال اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد غزه چیست و تا کنون چگونه عمل کرده؟ بشنوید که آقای هوشام در این مورد چه نظری دارد.
سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی از آغاز تأسیس تا کنون هیچ کاری در حق ملت فلسطین و سایر ملت ها کرده نتوانستند. نه اینها توانستند اشکی از چشم یک یتیم، یک بیوه یا خانواده یک شهید را پاک بکنند و حتی نتوانستند یک سانتی از خاک فلسطین را هم از جنگال دشمن بیرون کنند. با آنکه کشورهای بیشتری در این سازمان عضو است، اما کاری کرده نمیتواند که او مراد ملت فلسطین باشه و مراد ملت‌های در ستم و در جنگ باشه. بنابراین سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی یک سازمانی که حیثیت نمادین و سمبولیک و نمایشی را دارد و تنها و تنها کاری که میکنند گرد آمدن چند نماینده از کشورهای اسلامی و صدور یک قطعنامه است که به هیچ صورت درد یا دردهای ملت فلسطین و سایر ملت‌های ستم دیده و در حال ستم کم کرده نمیتواند، جز اعتراضاتی در چند مورد کار دیگری کرده نتوانستند. ملت فلسطین به این نتیجه رسیده است که جز همت فلسطینی، استادگی فلسطینی، مقاومت فلسطینی، سایر راه‌ها راه‌های بدون ثمر هستند.
با وجود این که در شرایط کنونی اجرای پیشنهادات یا طرح‌های دونالد ترامپ در مورد غزه و برخی مناطق دیگر غیر عملی به نظر می‌رسد، چرا او باز هم بر گفته‌های خود اصرار دارد؟ نظر آقای میرطاهر را در این مورد بشنوید.
اساساً ترامپ نه فقط در مورد مسئله فلسطین و غزه، در مورد هر چیزی که شما فکرشو بکنید، پیشنهادات و ادعاهای بی‌سابقه‌ای رو مطرح کرده. به عنوان مثال این ادعا که کانادا بایستی به ایالات متحده ملحق بشه یا گرینلند باید به تصرف آمریکا در بیاد یا کانال پاناما تحت سیطره آمریکا قرار بگیره، اساساً پیشنهادات و طرح‌هایی هستن که در نوع خودش خارق‌العاده محسوب میشن و در واقع باعث شگفتی جهانیان و مردم جهان و حتی سیاستمداران شدن. ترامپ تا زمانی که با مخالفت جدی مواجه نباشه طرح‌هاشو مسلماً پیش خواهد بود، اما تجربه نشون داده مقاومت در مقابل ترامپ باعث عقب نشینی وی خواهد شد. در مورد بحث غزه و فلسطین کاملا اهداف ترامپ مشخصه. هدف اصلی اون این هستش که در واقع اهداف رژیم صهیونیستی مخصوصا توسعه ارضی از نیل تا فرات رو محقق کنه و در عین حال بحث ایجاد کشور مستقل فلسطینی به این ترتیب کلا تحت محاق بره و به فراموشی سپرده میشه.
واکنش و پاسخ مقاومت و ملت فلسطین به طرح استعماری ترامپ چی خواهد بود؟ بشنوید که آقای هوشام در این خصوص چه نظری دارد.
ملتی که در طول 471 روز به ضد دشمن تروریستی اسرائیل و متحدین غربی آن استادگی کرد، بالاتر از 50,000 شهید، 117,000 زخمی، 14,000 زیر آوار و مفقود و 90% از زیر ساخت‌های خود را از دست داده است. اما مقاومت هنوز هم مقاومتش بلند، سرش بلند و با عزم راسخ در میدان استاده است. وقتی ما به توانایی‌های مقاومت رو کنون نگاه میکنیم و به توانمندی‌ها و قابلیت‌هایش به این نتیجه میرسیم که این مقاومت شکست ناپذیر است. صحنه‌هایی که در غزه دیده میشود، خاصتاً از بابت مقاومت و تبادله اسرا، هیچ تصور نمیشود که یک ساعت هم دشمن تروریستی اسرائیل در غزه حضور داشته باشد. با آنکه ده‌ها لوای دشمن و فرقه‌های دشمن در غزه عملیات کرد، اما زیرساخت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های مقاومت را در هم استانده نتوانست، اسرای خود را هم به دست آورده نتوانست و غزه را به یک منطقه غیر قابل تهدید برای دشمن تروریستی اسرائیل تبدیل کرده نتوانست. مقاومت ایستاده است و غزه را تنها سنگری برای فتح بیت المقدس شریف و اقصای شریف قرار داده. هیچگاهی این ملت از خواسته و انتظارات خود، از برنامه خود، از اهداف خود عقب نشینی نخواهد کرد. چه شما امریکا رو جنت زیر پای فلسطینیان قرار دهید، چه شما مصر و اردن و سایر کشورهای عربی را جنت زیر پای فلسطینیان قرار دهید، هرگز. این فلسطینی جز به بهشت واقعی و به بهشت‌های ساخته دست بشر نیازی ندارد. اگر این ملت دست کشیدنی از مقاومت بود، پیش از نبرد طوفان اقصا هم میتوانست برود، پیش از نبرد العصر معقول هم میتوانست برود، پیش از نبرد سیف القدس هم میتوانست برود به کشورهای اروپایی و امریکایی و در اونجا برای خود زندگی ترتیب بده. اما این ملت استاده است تا حق خود را به دست بیارد، تا خاک خود را به دست بیارد و پرچم فلسطین را بر بام مسجد الاقصا به احتساس در آورد. این ملت ملتی است که از رهبرش تا کوچکترین فرد جامعش برای به دست آوردن اهداف حقی خود حاضر به هر نوع قربانی است. این ملت غیر قابل شکست است. ترامپ بهتر از برود از نیروهای دشمن تروریستی اسرائیل که در غزه جنگیدن پرسان کند، بپرسد از شجاعت فلسطینی، از ایستادگی فلسطینی، از مقاومت فلسطینی و قربانی دادن فلسطینی ها.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتند. نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردن.
اون چی که به جا میماند این است که ما چه کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شور شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت یک یک شما همراهان ارجمند و گرامی، بنده محمد علوی تهیه کننده و گوینده به اتفاق جناب موسوی صدابردار محترم برنامه، در یک برنامه دیگر از مجموعه مکتب روح الله با شما عزیزان هستیم. دوستان همراه، در بخش‌های قبلی از این برنامه بیان کردیم که بررسی اندیشه‌ها و آثار علمی و نیز سلوک رفتاری امام خمینی رحمت الله علیه نشان می‌دهد یکی از ابعاد مهم شخصیت عرفانی روح الله که سرمنشأ تمام فضایل اخلاقی و انسانی ایشان به شمار می رود، اخلاص در انجام عبادات و واجبات و ترک محرمات و مکروهات بود. این بدان معناست که در تمام لحظات زندگی در ذهن و ضمیر امام خمینی کسی جز خداوند و چیزی جز رضایت او مد نظر نبود. در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، رهایی از شر شیطان از نتایج و تبعات اخلاص است. به همین دلیل ایشان هشدار می‌دهد اگر می‌بینید اسیر وسوسه‌های شیطانی هستید، بدانید در کارها اخلاص نداشته اید، چرا که شیطان به خداوند تعهد داده به افراد با اخلاص کاری نداشته باشد. ایشان همواره جوانان را به اخلاص در اقدامات خود فرا می‌خواند و از آنها می‌خواست در برابر اقدامات خوبی که برای مردم انجام می‌دهند انتظار تشکر از مردم نداشته باشند، چرا که اصل تحصیل رضایت خداوند است، وگرنه اعمال و اقدامات فی نفسه ارزشی ندارند. در همین اساس بود که امام خمینی رحمت الله علیه خود از همان عنفوان جوانی اخلاص در اعمال را سرلوحه اهداف خود قرار داده و در موضوعات مختلف فردی و اجتماعی تلاش می‌کرد چیزی جز کسب رضایت الهی را مد نظر قرار ندهد. به عنوان مثال، ایشان در واکنش به شبهاتی که در دوران طلبگیشان از طریق چاپ و انتشار کتاب اسرار هزار ساله در میان طلاب جوان به وجود آمده بود، کتاب کشف الاسرار را نوشت که این کتاب میتوانست شهرت زیادی برای ایشان به وجود آورد، اما در کمال ناباوری حتی از ذکر نام خود به عنوان مؤلف روی جلد خودداری کرد و اتفاقاً همین اخلاص باعث محبوبیت وسیع ایشان در جامعه گردید. بر اساس تعالیم دین مبین اسلام، تواضع و فروتنی یکی از میوه‌های اخلاص است که هم در آیات و روایات اسلامی و هم در کلمات بزرگان اخلاق به آن سفارش شده است. یکی از ویژگی‌های بارز و زبانزد امام خمینی رحمت الله علیه، ناراحتی و خشم از مدح و تعریف و تمجید بود، چرا که ایشان به خوبی می‌دانست تعاریف بعضاً مبالغه آمیز دیگران زمینه ساز تکبر و وسوسه های شیطانی است. خاطرات زیادی نقل شده که نشان می‌دهد ایشان حقیقتاً از مدح و ثنای دیگران نه تنها خوششان نمی‌آمد، بلکه نسبت به آن واکنش‌های تندی نشان می‌داد. همچنین در فرهنگ دینی تقدم و سبقت در سلام به دیگران یکی از ویژگی‌های انسان‌های متواضع است. امام خمینی از جمله افرادی بود که هرگز مقام و جایگاه علمی و سیاسیشان باعث نشد کوچکترین تکبری در ایشان به وجود آید. یکی از مصادیق این ویژگی تقدم و سبقت در سلام به دیگران بود. امام خمینی به دلیل تواضعی که داشت مایل نبود در اخبار صدا و سیما و مطبوعات کشور زیاد از ایشان گفته و نوشته شود. این در حالی بود که به دلیل جایگاه مهم سیاسی و حقوقی در جمهوری اسلامی، طبیعتاً ایشان میبایست در صدر اخبار رسانه‌های دولتی و غیر دولتی می بود. بارها از افراد مختلف نقل شده است که امام از مسئولین صدا و سیما می‌خواست زیاد درباره ایشان در رادیو و تلویزیون گفته نشود. یکی دیگر از دستاوردهای اخلاص و از موضوعات مهم در روابط اجتماعی انسانها برخورداری از حسن خلق و معاشرت با دیگران است. امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر داشتن محاسن اخلاقی که ریشه در تعالیم و تربیت دینی ایشان داشت، در تعامل با دیگران با خلق و خوی نیکو و آراسته برخورد می کرد. به همین دلیل به داشتن صفت اخلاق حسنه مشهور بود. بر اساس آموزه های اسلامی از جمله مصادیق این صفت داشتن تبسم بر لب هنگام گفتگو با مردم است. یکی از ویژگی های بارز امام همین صفت تبسم در معاشرت ها بود. ایشان در تعامل با اعضای خانواده، اطرافیان و مردم همواره لبخند بر لب داشت و حتی در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط نیز این ویژگی را از دست نداد. یکی دیگر از مصادیق و جلوه های حسن خلق در فرهنگ اسلامی تواضع و خوشکلامی و مزاح با دیگران است. هنگامی که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام از ایشان درباره اندازه حسن خلق سوال کرد، ایشان فرمودند این است که با رفتاری متواضعانه و ملایم و گفتاری نیکو و دلپسند و چهره‌ای گشاده با او برخورد کنی. بر اساس خاطرات و گفته‌های دوستان و اطرافیان امام خمینی رحمت الله علیه، ایشان در تعامل با دوستان و دیگران اهل مزاح بودند و خشک و غیر منعطف با دیگران برخورد نمی‌کردند. امام خمینی رحمت الله علیه از جمله شخصیت‌هایی بود که به دلیل حسن خلق و خوش‌رویی توانست بسیاری از شدایط و مشکلات فردی و اجتماعی و سیاسی را تحمل کند و در برابر آنها قد خم ننمایند. یکی از این شرایط سخت در زندگی ایشان دوران بیماری و جراحی ایشان بود. همراهان ارجمند و گرامی، از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. در ادامه هم برنامه خودتان همراهی بفرمایید.
من هوا گفتی تو یادر نگیره ز بد عهدی یه گل گویی ز بد عهدی یه گل گویی حکایت رو سبا گفتی
ترکیب حکیمانه و دقیق نظم و انضباط با انعطاف و جذابیت در تعاملات فردی و اجتماعی یکی دیگر از ویژگی‌های اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه بود. به عنوان مثال یکی از راز و رمزهای جذابیت کلاس‌های درس ایشان که بعضاً چند هزار طلبه را جذب خود می‌کرد، تکریم شاگردان و طلاب در کنار حفظ احترام بزرگان و علمای پیشین و بهره‌مندی از لطایف و ظرایفی برای جلوگیری از خشک و خسته کننده شدن کلاس بود. اما در کنار این خصیصه یکی دیگر از ویژگی‌های امام در تعلیم و تدریس رعایت نظم و انضباط و برنامه‌ریزی دقیق علمی برای طلاب بود. ایشان در دورانی که بسیاری از طلاب حوزه‌های علمی تقید و تعهد زیادی بر رعایت نظم و انضباط در کار خود نداشتند، از نادر علمایی بود که نسبت به رعایت نظم در کارها به ویژه نظم و انضباط در کلاس درس حساسیت داشت و نه تنها خود نظم و انضباط را در برگزاری کلاس‌های درس رعایت می‌کرد، بلکه به کرات و بارها با تأکید از شاگردان می‌خواست این ویژگی را در خود پرورش دهند، چرا که موفقیت انسان‌ها در هر کاری را منوط و مشروط بر آیت نظم می دانستند. امام خمینی رحمت الله علیه در کلاس‌های درس خود علاوه بر تدریس مسائل فقه، اصول و اخلاق، جلسات پایانی را به نصیحت و اندرز برای شاگردان و طلاب اختصاص می دادند و این امر باعث جذابیت کلاس‌های درس ایشان می شد. عزیزان همراه، به پایان یکی دیگر از برنامه های در مکتب روح الله رسیدیم. شما عزیزان میتونیم به نشانی سایت رادیو خودتان parstoday.ir/dari برین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونیم با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، زمینی که با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. @ رادیو دری مشهد هم نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. شما ایزان از این طریق هم میتونین در شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو شماره پیامگیر هست که میتونین از طریق این دو شماره نقدها، نظرها و پیشنهاداتتون با همکاران ما در میان بگذارین. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه هست گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم نگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان.
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چی
نبوین مادر جان که بدبخ شدم، لطفا لطفا یک کمی ها برم بیارن.
ای خدا و خدا مرگی
پشگر
که مزنه برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، باز هم از افغانستان میگوییم که صاحب معادن فراوان و غنی است، سرمایه های طبیعی که میتوانند در صورت استفاده خوب متضمن روزهای بهتر برای مردم این کشور باشند. در این برنامه نگاهی داریم به عناصر فلزی بسیار ارزشمند که هم مصارف زینتی دارند و هم مصارف صنعتی و علمی و پزشکی و تکنولوژی.
معدنی طلا در افغانستان از قدیم الایام استخراج می‌گردد. استخراج طلا توسط زرشویی با پوست گاو در بدخشان و استخراج طلای کانی در غزنی از قرن‌ها قبل وجود داشت. طلای ریگی که در کشور تاجیکستان و ازبکستان و ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان وجود دارد، همه از معادن بزرگ طلای بدخشان سرچشمه می‌گیرد. ذرات طلای این معادن در طول سال‌ها توسط دریای کوکچه به آمو انتقال یافته و سپس توسط دریای آمو به سمت‌های مختلف انتقال داده شده است. بر اساس مطالعاتی که از سوی روس‌ها در سال‌های پیش صورت گرفته است، ارزش معادن طلای افغانستان تا 25 میلیارد دلار می‌رسد. در افغانستان حدود 330 معدن طلا وجود دارد که مهمترین آنها عبارت است معدن طلای بیکادور است. در 50 کیلومتری شمال شهر فیض آباد ولایت بدخشان موقعیت دارد که موجودیت طلایی با کیفیت بلند در آن ثابت شده است، اما مقدار طلای آن معلوم نیست که چقدر است. معدن طلای سمتی در جوار معدن طلای نورابه در ولایت تخار موقعیت دارد. ذخیره معدن طلای این کان از 12 تا 24 تن تخمین داده شده و در هر متر مکعب 100 میلی گرم طلا وجود دارد. معدن طلای نورابه در ولسوالی چاآب ولایت تخار موقعیت دارد. ذخیره مجموعی طلای این معدن 260 تن تخمین زده شده و همچنان بر ساحه‌ای به نام حصار نیز به مقدار 437 کیلوگرم طلا تثبیت شده است. این معدن از نوع معدن پاشان که منشأ اصلی آن از معادن طلای بدخشان و تاجیکستان می باشد. معدن طلای زرکشان در 225 کیلومتری جنوب غرب کابل در ولایت غزنی موقعیت دارد. بر اساس تحقیقات ذخیره طلای این معدن 7500 کیلوگرم تشخیص شده است. معدن طلای پاشانی در ولایت تخار موقعیت دارد و دارای 3 بخش می باشند که در بخش اول در هر متر مکعب 493 میلی گرم طلا وجود دارد، در بخش دوم 375 میلی گرم طلا در هر متر مکعب وجود دارد و در بخش سوم در هر متر مکعب 510 میلی گرم طلا می باشد. معدن طلای قردخن در 80 کیلومتری جنوب غرب ولایت بغلان موقعیت دارد و تا کنون از کندنکاری‌های شخصی مسکون مانده است. معدن طلای پریان در ولسوالی پریان ولایت پنچر موقعیت دارد.
جاوید مظفری شهروند افغان و مالک کارگاه طلاسازی می گوید که بیشتر از 30 سال تجربه زرگری دارد. سالها قبل با دست کار می کردن و حالا با دستگاه. مهاجرت 10 ساله به ایران فکرش را نو و تازه تر ساخته است. زرگری شغل آبایی و اجدادیشان است. از پدران به پسران رسیده. حالا پسر 14 ساله او نیز یکی از کارگران است. دیزاین های زیورالات را یا خودشان طراحی میکنن و یا از طلاهای خارجی کپی میکنن. از روی دیزاین ها قالب های پلاستیکی میسازن تا به فلزی گرانبها شکل بدهن. اطراف قالب پلاستیکی گچ گرفته میشود و بعد از این با پر شدن با مایع طلا در کوره 800 درجه ای حرارت میبینن. تکه های طلای جدا شده در اتاق جوشکاری کنار هم چیده میشون و یکی یکی شاهکارهای زینتی را خلق میکنن. پس از شستشو و رنگکاری تراش های ظریفانه می خورن تا هر بیننده ای را جذب کنن. حالا زیورالات طلای ساخت افغانستان آماده اند، اما بینامونشان از محل ساخت واقعیشان فروخته می شوند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
و اما سنگ ارزشمند زمرد که نام افغانستان را بلند ساخته، عضوی از لیست گرانبهای احجار کریمه در افغانستان.
معدن زمرد افغانستان که در جهان بی‌نظیر است، در دل کوههای دره پنچر و کوههای هندوکش در 100 کیلومتر شمال شرق کابل در ارتفاع 3 تا 4000 متری زمین قرار دارد. تنها با پای پیاده می توان به معدن نامبرده دسترسی داشت. در دره پنچر تا اکنون 172 معدن کوچک و بزرگ سنگ زمرد کشف شده است. قیمت حدودی هر قیراط زمرد افغانستان در بازارهای محلی از $10 تا $100 و در بازارهای جهانی تا $500 می باشد. البته که نمونه های خاص با رنگ های عالی تا قیمت $4000 در اعضای هر قیراط در بازارهای جهانی معامله می شود. زمرد پس از الماس دومین سنگ قیمتی است که در افغانستان و بعضی از کشورهای جهان یافت می شود. زمرد افغانستان به نسبت شفافیت که در خود دارد در جهان بی‌نظیر است. افغانستان پس از کشورهای مانند برزیل، کولومبیا و زامبیا چهارمین صادر کننده زمرد می باشد. آنچه زمرد افغانستان را غیر معمول می سازد شفافیت بسیار خوبی آن است. اغلب زمردها حتی زمردهای با کیفیت دارای ترک های صحیح هستند، ولی زمرد افغانستان معمولا به طور فوق العاده تمیز هستند و با وجود اندازه کوچکی دارد ولی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. معدن زمرد افغانستان